رسیده شده
صلح سازش هست،
صلح سازش رسیدگیش رو میکنه. اما در دادگاه حقوقی مثلا میگم فرض بفرمایید یک نفر خونه ای خریداری میکنه، توی قرارداد به مشکل میخورن، مالک نمیاد سند بزنه، تنظیم نمیکنه، تحویل نمیده، یا اصلا شما فرض کنید یک خسارت غیر عمدی به اموال کسی وارد بشه، اگر عمدی باشه که جرمه و میره دادسرا و مقولش جدا میشه، ولی اگر غیر عمدی باشه بحث مسئولیت مدنی مطرح میشه که باید توی در حقیقت دادگاه‌های حقوقی مطرح بشه و از طریق دادخواسته و مستلزم پرداخت هزینه دادرسیه، در حالی که توی بحث کیفری ما هزینه دادرسی رو نداریم و به خاطر اهمیت مسئله در حوزه جرم جنایت این هزینه وجود نداره. علایه حال رسیدگی میشه، تشکیل وقت میشه. یک تفاوت مهمی که دادگاه حقوقی با دادگاه های کیفری معمولا داره این است که شما وقتی در مسائل کیفری دادسرا را دارین، دادسرا وظیفه جمع‌آوری ادله را داره، اما توی مسائل حقوقی بر اساس قاعده البینة علی المدعی، یعنی که کسی که میخواد ادعایی داره ادلهش رو خودش باید بیاره، معمولا اینجوریه که افراد هستن که باید ادله رو به دادگاه حقوقی ارائه بکنن و مقام قضایی دادگاه رو قانع بکنن که آقا حقوق من زائل شده و مثلا رأی بگیرن به نفع خودشون.
اونم یه اصل برائتی داریم براش.
بله بدیهی اونجا اصل برائت است. دقیقاً اصل برائت هم در مسئله کیفری شاهدش هستیم، هم در مسئله حقوقی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من افتخار دارم در حال گفتگو باشم با میهمان عزیز برنامه‌مون، جناب آقای محمد تشامی بجنوردی، بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، و مفتخرم که با شما خوبان و علاقمندان برنامه آوای قانون گفتگو میکنم و شما هم شنونده برنامه ما هستید. موضوع ما تشکیلات قضایی در نظام ایران هست، در جمهوری اسلامی ایران داریم. خب بهرام، میخوام وارد حوزه های دیگه نشیم چون بحث های قضایی متنوعی در ذهن ما میاد و پیامک های مختلفی هست و راجب مثلا شورای علی اختلاف، راجب ماهیت اونها که برنامه های مستقلی رو میطلبه، ولی فعلا راجع به ارکان و سازمان‌هایی که وابسته است. اخیراً یک حالا موضوعی مطرح شده که بحث سازمان زندان‌ها، آیا این انتزاعش از دستگاه قضایی به قوه مجریه و ترجیحاً وزارت کشور آثار مثبتی داره، منفی داره؟ حالا تو این فضا یه پیامک اومد، گفتن سازمان زندان‌ها مگه زیر نظر قوه قضاییه است، مگه وزارت کشور نیست؟ این رو می‌خواستم بپرسم که جناب عالی راجع به این موضوع، آیا به نظر شما واقعاً چابک‌سازی که فرمودید راجع به این موضوع هم صدق می‌کنه؟
ببینید، سازمان زندان ها یک نهاد در حقیقت زیر مجموعه قوه قضاییه میشن، از نهادهای وابسته به قوه قضاییه هست. این که به هر حال هر تصمیمی مجلس محترم بگیرن به هر حال قانونه و ما موظف به اجرای قانون هستیم. ما در مقام این نیستیم که بخوایم در مقام قانون بخوایم در برابر قانونگذار بخوایم صحبت کنیم. یه بحث کارشناسی داره که این بحث کارشناسی باید صورت بگیره و ببینیم آیا اساساً به صلاح دستگاه قضا یا به صلاح کشور هست. به هر حال من میگم در مقامی نیستم که بخوام این رو تعیین و تکلیف بکنم. یه بحث کارشناسی داره
برای تجربه‌ای که دارید، یا اون اقتدار قضایی که وقتی حکم صادر شد برای اجرای مجازات مثلا ارگان‌های دیگه هم درگیر موضوع بشن، خوبه مثلا وزارت خونه های دیگه، سازمان های دیگه که بحث های اصلاحی دارن، بحث های ارتباط داره با فرایند های کمک به خانواده زندانیان و و مسائل دیگری در حاشیه اون،
درست.
آیا خب قضایی خودش رو درگیر این موضوع نکنه و بپردازه به عدالت به طور مستقیم و مسیر عدالت قضایی؟
به هر حال ببینید، سازمان زندان ها وظیفه نگهداری از زندان ها رو داره، زندانیان رو داره دیگه، و این زندانی به چه علت وارد زندان میشه به هر حال با رأی و نظر مقام قضایی که در حقیقت داره میشه،
یکی از ضابطین مسئول میشه.
به هر حال من گمان میکنم اگر بخوایم این رو نگاه بکنیم، شاید این که مثلا بخواد از قوه قضایی منفک بشه و بره ذیل نظر مثلا دولت که یک قوه مجریه قرار بگیره، شاید با منطق حقوق اساسی هم شاید نخونه، ولی من میگم گمانم این هستش که
کارشناسی بشه،
کارشناسی بیشتر میخواد تا ببینیم مجلس محترم
چیز جزمی نمیشه گفت.
نه قطعا نمیشه و
حتما
علم اندک من هم قطعا نمیتونه همه ابعاد موضوع رو پوشش بده.
استحضار دارید که ما سازمان دیوان عدالت اداری رو داریم که بعد از انقلاب تأسیس شده، که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایجاد دیوان عدالت اداری، یعنی رسیدگی به تصمیمات خود دولت که در دیوان عدالت اداری هست. منظور از دیوان عدالت اداری و وظایفش چیست؟
ببینید، دیوان عدالت اداری سازمانی است که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات قوه مجریه و نهادهای عمومی غیر دولتی را دارد. مثلا شما فرض بفهمید شهرداری ممکنه یک بخشنامه‌ای رو تصویب بکنه، شهرداری یک شهری که به هر حال ممکنه خلاف قانون باشه، منطبق با قانون نباشه و باعث ضرر زیان بخش کثیری از مردم بشه، یا مثلا سازمان بازنشستگی کل کشور ممکنه یک تصمیماتی بگیره، یک مصوباتی داشته باشه که به هر حال به ضرر عده‌ای از بازنشستگان باشه. اینجاست که در حقیقت این ظرافت قانونگذار قانون اساسی ما بود که اینجا رو دید. البته در نهادهای در نظام‌های حقوقی دیگر نمونه‌های مشابه داریم، داریم.
این بسیار اختباس شده،
ولی شده. کار درستی بود که در حقیقت پس از انقلاب اسلامی در نظام قضایی ما وارد شد، وجود دیوان عدالت اداری، و مردم میتونن به مراجعه اونجا به دیوان عدالت اداری و طرح دعوا علیه اون سازمان ابطال اون مصوبات و تصمیمات رو بگیرن و چیز روتینی، یعنی شما اگه روزنامه رسمی رو که چاپ میشه هر در حقیقت روز ببینید، مشاهده میکنید که بخش زیادی از آرای دیوان عدالت اداری داره توش چاپ میشه که در خصوص ابطال مثلا مصوبه فلان وزارتخونه یا فلان سازمان یا فلان نهاد.
درست، این دو وجه رو متصور هستی. وجه مثبتش اینه که در درون سیستم قضایی مکانیزمایی برای جلوگیری از تعدی به مامورین، تعدی به پرسنل اداری و جلوگیری از ظلم مدیران به پرسنل هست، و سوی دیگر نشان دهنده افزایش تصمیمات غیر قانونی هست. و شاید هم میدونم یه بار در واقع مثبت و منفی دیگه، از اون برم افزایش ابطال ها، افزایش تصمیمات.
من فکر میکنم خب ماهیت در کار اجرایی این میشه که به هر حال دائم دارن تصمیم میگیرن و باید یک کاری رو اجرا بکنن. به هر حال وظیفه‌ای که بر عهده قوه مجریه هم هست وظیفه سنگین و خطیریه. بله. و نهاد به هر حال طبیعیه، یعنی همه جای دنیا این اتفاق ممکنه بیفته که در جریان کار و در جریان اجرا تصمیماتی گرفته بشه که عمدن هم نیست، چون اون مقام مسئول هم شاید واقعا میخواد یه گرهی رو حل کنه، اما نگاهش به سایر ابعاد موضوع نیستش. به همین علت ممکنه این اتفاق بیفته و متضررین میان اقامه تر دعوا میکنن. و اینها میگم جنس کار دیوان عدالت اداری معمولا از جنس ابطال مصوباته، نه اینکه مثلا حالا اون مدیر مسئوله بخوان مثلا مجازاتش بکنن. بله بله. چون نشون میده که یک عمدی توی کار نیست.
بله. در
جریان کار یک غیر عمدی
تصمیمات در شهرداری و سازمان مختلف برای مردم و شهروندان آثار مثبت و منفی. شنونده گرامی پشت خط هستن، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسینی امامی و استاد عزیز ما جناب آقای دکتر احتشامی.
خیلی متشکرم، ممنونم از جناب عالی با ما در ارتباط هستید. معرفی میفرمایید یا سمتتون رو
دارم؟ من خرطوبی زاده هستم، خدمتتون عرض میکنم که از اعضای شورای عالی داوری قوه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، چه شایسته و چقدرم خوب که ما به بحث خاص حساسی رسیدیم که مردم خیلی علاقمند نباشن که مراجعه کنن به تشکیلات قضایی، چون واقعا حجم ورودی ها بسیار زیاد و قضاوت بسیار محدود و احتمال خطا و اشتباه هم متصور هست. به هر حال شما که سمت رو دارید خیلی علاقمندیم راجع به اشتیاق مردم فرهنگسازی برای داوری بشنویم صحبت های جنابالی رو.
همونطور که مستحضرید یکی از تحولات دستگاه قضایی بعد از ریاست محترم قوه قضایی بعد از حضور ایشون در دستگاه قضا این بود که این تحولات اتفاق بیفته، و شاید یکی از در واقع جلوه های این تحول توسعه امر داوری در دستگاه قضاست که نگاه مردم رو در واقع برگردونه که بتوانیم اختلافات حقوقی رو از طریق داوری حل و فصل بکنیم. و از اونجایی که جناب عالی و استاد عزیزمون مستحضرید، ما در دادگاه‌های حقوقی ما در کشور در حال حاضر در همه استان‌ها یک ضعفی دیده میشه، به دلیل اینکه داوری یک امر نوپا در دستگاه قضایی و نیاز داره به اینکه قضات محترم، همکاران ارجمند ما در دستگاه قضا، حتی وکلای محترم و کارشناسان رسمی دادگستری از این امر جدید و متحول کننده در واقع ساختار قضایی اطلاع داشته باشند و بهره مند باشند. متاسفانه من میخوام عرض بکنم که چون اطلاعات عزیزان ما در بعضی از مجتمع های قضایی کم هست، امر داوری یه خود مهجور مونده و نیاز داره به یه بازنگری و به یه نگاه جدید برای تحول این و عالم شدن و دوره‌های تکمیلی برای عزیزان ما که در مجتمع‌های غذایی داوری در شعب مخصوصی مطرح بشه و شعب خاصی رو در واقع مورد نظر داشته باشن برای اینکه امر داوری به اونجا ارجاع بشه. الان در حال حاضر بعضی مجتمع‌های بزرگ در کشور ما و همچنین در شهر تهران مستحضرید که بعضی از شعب هستند که مسئول ارجاع در واقع امر داوری هستند و ارجاع میشه به اون شعب، یه شعب خاصی، حتی شاید انگشت شمار باشن. و ما به جهت اینکه آموزش قضات رو هم یکی از اهداف خودمون میدونیم، میخوام عرض بکنم که بحث داوری و میانجیگری رو در واقع به سمت شورای حل اختلاف در واقع عزیزان ما بردند و این نگاه مستلزم این است که همزمان با این تحولات ساختاری در دستگاه غذا که امر داوری و میانجیگری رو در واقع گسترش میده، باید یک نگاهی هم داشته باشیم به آموزش قضات محترم و در واقع نگاه جدید دستگاه غذایی به داوری،
ایجاد بستر در این فود.
بله، بستر و زمینه های لازم. بنابراین من میخوام از استاد عزیزمون که در مهمان جلسه شما هستند سوال بکنم که آیا در ساختار جدید و نگاه جدید قوه قضاییه این امر دیده شده یا نه، یا اینکه تخصصا باز باید داوری رو در بعضی شعب فقط دید ببینیم و بعضی از قضات محترم باید آموزش ببینن و به این امر داوری و ارجاع امر داوری بپردازن.
خیلی سپاسگزارم. خب ان شاءالله علاقمندیم که برنامه‌ای که مخصوص داوری باشه با حضور حضرت عالی بتونیم پی بگیریم و سوالات بسیار زیادی هست و استحضار دارید که علت عدم استقبال جامعه. خب اینا سوالاتی است که ان شاءالله حضرت عالی بتونید خدمتتون باشیم. و دوستان دیگه، به نظر میاد که جامعه خیلی فعلا یعنی اشتیاق زیادی نداره و خیلی اشتیاق داره که قضات رسمی کشور رأی بدهند و حالا علت و اون فرایندها و زوایای مختلف و آسیب‌هایی که داره و آثار بسیار مثبتی هم که داره حتما از زبان جناب عالی خواهیم شنید.
متشکرم از فرصتی که به ما دادید و اینکه انشالله بتوانید جناب عالی به همکاران ارجمندتون در رسانه ملی به تبیین و توسعه امر داوری بپردازید که از اهداف شورای عالی داوری است.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از
شما. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. جناب احتشامی عزیز، خب سزاد، حالا ما بحث تخصصی داوری نداریم ولی اجمالا ساختار داوری در دستگاه غذایی چگونه هست؟
ببینید، در بحث داوری، خب ما وقتی شورای حل اختلاف اصلا تشکیل میشه، یکی از وظایف این سازمان صلح و سازش از طریق در حقیقت همین کانال هست. اما ما در بحث داوری یک مقدار محدودیت های قانونی هم شاید داشته باشیم. به نظر میرسه، ببینید، نکته خوبی ها شما هم اشاره کردید، گفتین مردم ما شاید خیلی الان میل به ارجاع موضوع داوری نداشته باشن و از طرف دیگر ما توی قراردادهایی میتوانیم توی بحث حقوقی ارجاع به داوری داشته باشیم که طرفین توافق بکنن، یعنی در حقیقت شرط داوری در زمین قرارداد وجود داشته باشه. در مجموع من فکر میکنم بد نه، یعنی وضعیت غذایی کشور
مثبت و پربرکت داره،
نظام غذایی کشور ما به این سمت حرکت میکنه و به این موضوع علاقمنده. به هر حال توجه ویژه به
طور فرهنگی جناب احتشامی عزیز
قطعا دلایل فرهنگی بوده. خیلی، یعنی بخش مهمی از مردم ما شاید هنوز دوست داشته باشن سریع از یک رأی از محاکم بگیرن و شاید مثلا حتی تو قرارداد ما دیدیم که تو قراردادی که شرط داوری هم حتی هست، خیلی موقع ما می‌بینیم خیلی مایل نیستن، یعنی خوشحال نیستن که موضوع داره به داوری توجه
نیستن، مکانیزماشو
نمی‌شناسن.
نیاز به استثنا دارید که فکر می‌کنم اینقدر مکانیزم قوی داره، حتی دستور دستگیری و بازداشت حالا در بعد از اینکه رأی دادن در اجرا احکام،
بله وقتی دیگه در اجرا احکام، بله در بحث حقوقی مقررات
محکمه مالی هم
میشه، چون تایید دادگاه بلافاصله پس رأی داوری میاد. ولی خب میگم یه بحث مقوله فرهنگی که مردم ما هنوز خیلی آماده پذیرش این قضیه نیستن.
ما چند تا سریال گذاشتیم توش داوری باشه، چند تا فیلم گذاشتیم،
فکر می‌کنم هیچ
من سراغ ندارم.
منم ندیدم.
به داور ارجاع کرده باشه.
بله واقعا همین.
ما چندی بار پشت همین تریبون برنامه گفتیم که انشالله تایید کنندگان و هنرمندان و فیلمسازان راجع به این موارد هم بپردازن که مردم خیلی علاقمندن انگار بحث قضایی باشه، باسپورس رو داشته باشن، کلانتری باشه و اینجوری هیجانات انگار فیلم براشون بیشتر.
واقعا هم یکی از مشکلات در حقیقت فیلم هایی چه سینما چه تلویزیون همیشه ما دیدیم این بود که ایرادات حقوقی و قانونی زیادی ما
در واقع.
بله واقعا نقطه ضعف فیلم ها و فیلمنامه های ما اینه، انشالله که فیلمنامه نویسا از
استفاده
مقامات قضایی استفاده کنن به عنوان مشاور.
اینم حقوقدان در کشور.
بله
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، حالا دقایق انتهای برنامه رو هم با حضور میهمان ارزشمندمون جناب آقای محمد احتشامی بجنوردی، بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک. خب به دیوان عدالت داریم اجمالا پرداختیم و سازمان زندان هم حالا اشاره شد و دیوان عالی کشور، چون پیامک اومده که میگه فرق دیوان عدالت داری با دیوان عالی کشور چیست؟
دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی کشوره، یعنی اینکه به هر حال قضاتی که در دیوان عالی کشور قرار میگیرن قضات با تجربه و فاضلی هستند و اینکه شاید خیلی هاشون بازنشست شده باشن و پس از بازنشستگی یه دوره کامل دیگر رو هم دارن طی میکنن، به خاطر
اینکه سال دومشون دارن
اصطلاحا میگن علم قضاوت بازنشستگی نداره، چون میگن اون تازه تو اون مرحله پختگی کامل انسان میرسه، تا زمانی که میشه باید از در حقیقت یک قاضی استفاده کنه.
همینطور هست
و در دیوان عالی کشور در حقیقت وظایف خاصی توی قانون براشون در نظر گرفته شده. در دیوان عالی کشور ما بحث فرجام خواهی رو داریم، توی بحث حقوقی داریم، حتی تو الان تو پرونده های کیفری بعضن داریم، بحث در حقیقت اعاده دادرسی رو داریم که ریاست محترم در حقیقت قوه قضاییه به تشخیص ریاست محترم توی قانون در نظر گرفته شده که اگه یک پرونده خلاف بیان شرع باشه ارجاع میدن به شعب و یه وظیفه
اجرای قوانین
نظارت، وظیفه نظارتی در حقیقت بر حسن اجرای قوانین بر سایر مراجع قضایی دارن. خیلی از آرای مثلا شما در حقیقت پرونده یک پرونده مهمی مثل پرونده قتل وقتی که رأی صادر میشه در دادسرا، قرار جلب دادرسی صادر میشه در دادگاه کیفری، یک با سه قاضی رسیدگی میشه، بعد در دادگاه تجدید نظر به همچنین رسیدگی میشه، باز قابل فرجام خواهی توی دیوان عالی کشور و اونجا هم در حقیقت باز قضاوت رسیدگی میکنه و نظر میده.
یادم افتاد که سازمانی داشتیم در تشکیلات قضایی در دهه 60 به نام سازمان پلیس قضایی که جناب حضرت آقای رئیسی هم اشاره هم فرمودن و هر مدیری که تشکیل میارن و اشاره میکنن و تقویت میکنن این ایجاد این تأسیس این سازمان رو. باز هنوز ایجادش رو ما شاهد نیستیم و در قانونگذاری اونجا به شکلی بایگانی شده یا در اونجا چالش ایجاد شده. اساسا نقش سازمانی که حالا پلیس قضایی در بعد به تأسیسش بعد از انقلاب با درایت و ابتکار عمل شهید بزرگوار و فرزانه جناب دکتر بهشتی ایجاد کرده بودن، ولی به هر حال بازم هنوز ما شاهدیم که همه تأکید میکنن ولی ما شاهد ایجادش نیستیم.
بله ما هم دعا میکنیم که انشالله مجلس محترم و قانونگذار محترم هرچی سریعتر تکلیف این موضوع رو روشن کنند. واقعا یکی از نهادهای خیر بود در تشکیلات
جواوری دلایل.
بله میگم چون تخصصی بودن کار میکردن و بحث اینه که با منحل شدن پلیس قضایی به عنوان ضابطین حتی مقامات قضایی هم که بودن، این وظیفه بر عهده نیروی انتظامی قرار گرفت. به هر حال نیروی انتظامی هم وظایف متعددی داره، مشکل بله
بسیار متنوع،
باعث میشه که نرسن واقعا، یعنی همکاران نظامی ما در نیروی انتظامی هم شاید خورده ای نشه بهشون گرفت. به هر حال آموزش یک نیرو
حوزه ماموریتشون بسیار وسیع و متنوع،
مسئله حقوقی و بحث به عنوان ضابط دادگستری عمل کرده این مسئله پیچیده
ظرافت عدالت می
و واقعا هم
همینطور.
به همین علت میگم شاید باعث بشه که یک مقدار ما تو این زمینه نیاز به احیای مجدد پلیس قضایی داشته.
بسیار متشکرم. فرمودید که قاضی نشسته و ایستاده رو توضیح دادی، چون
بله بله.
اومده خانم حسن زاده از تهران پیامک دادن که ما میشنیم قاضی ایستاده نشسته مثلا، ولی همه قضات نشستن، کل قاضی ایستاده هست.
من ابتدای بس توضیح دادم،
دارن میز دارن میشینه.
منظور از ایستاده و نشسته بودن فیزیکی نیست که مثلا نشسته باشن یا ایستاده باشن، قاضی نشسته در حال قضات، بله بله، بحث وظایف و ماهیت کاره، چون قاضی دادسرا قاضی است که به هر حال نتیجه عملکردش رو هم باید بیسته و در برابر در حقیقت قاضی دادگاه مطرح کنه. اصطلاحا تو علم حقوق بهش میگن قاضی ایستاده، ولی قاضی که در حقیقت در دادگاه رسیدگی میکنه و رسیدگی نهایی رو انجام میده و صدور رأی میکنه، قاضی نشسته بهش میگن.
درست.
این مربوط به در حقیقت ایستاده یا نشسته بودن فیزیکی فرد نیست.
نیست. بسیار خوب. سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد هم و به اضافه سازمان قضایی نیروهای مسلح از جمله سازمان‌های وابسته به قوه قضایی هستند.
درسته.
خب اینا مشخصه که حالا سازمان ثبت اسناد چه سابقه قضایی و حقوقی داره که وابسته به قوه قضایی است، از این اعتبار که چون وزارت دادگستری قبلا بوده است یا نه.
ببینید به هر حال یه مسئله مهمی مثل در حقیقت ثبت اسناد و املاک کشور که با حقوق افراد خیلی ارتباط داره. به هر حال ذینفع سند ممکنه خود نهادهای دیگه هم باشن و این اسناد به عنوان ادله اثباتی در محاکم رسیدگی میشه و از طرف دیگر املاک به هر حال تو کشور مثل ما که ملک داره یک ارزش سرمایه‌ای هست، شاید مورد توجه مردم قرار بگیره. فکر میکنم قانونگذار ما ترجیح داد که این در حقیقت به عنوان یک نهادی زیر مجموعه قوه قضاییه باشه، شاید به خاطر رسالت پیشگیری از وقوع جرمه که قوه قضاییه با نظارت بر در حقیقت این دو سازمان، این در حقیقت سازمان ثبت اسناد املاک، به هر حال مانع بشه خیلی از جرم‌ها اتفاق بیفته. یا اگر شاید چه بسا این سازمان زیر مجموعه قوه مجریه بود، خودش باز دوباره اتفاقات یه تخلفاتی میافتاد که باید با دیوان عدالت اداری رسیدگی بکنه، باز دوباره پرونده روی پرونده شکل بگیره. من فکر می‌کنم شاید یه بخشش به خاطر پیشگیری، اون رسالت قوه قضاییه که پیشگیری از وقوع جرم بود و در حوزه املاک ما همین امروزش هم شاید هستیم که جرائم متعددی واقع میشه، شاید یک نظر قانونگذار این بوده باشه که به هر حال زیر بس. بله این ممکنه قابل
برداشتشون،
بله برداشت بس. شخصی ما ممکنه.
و سازمان پزشکی قانونی که عنوان پزشکی داره و یه سابقه در واقع طبابت و پزشکی و مسائلی از این دست که علم در واقع بدن هست، علم این موارد هست، که چه ارتباطی به دستگاه قضایی داره، این رو میتونید توضیح بدید؟
ببینید پزشکان قانونی اولا یه گرایش تخصصی تو پزشکی، یعنی کسانی که واحد عمومی پزشکی رو پاس میکنن بعدش تبدیل به تخصصشون رو میرن رشته پزشکی قانونی میخونن. پزشکی قانونی عصای دست در حقیقت مقضات هستش در بسیاری از پرونده ها. شما فرض بفرمایید دو نفر ارزم بزرگ شما دعوا میکنن، زد و خوردی واقع میشه، نوع جراحت به هر حال میزان دیه مهمه،
جراحت پیچیده،
بله در
جنایی.
قتل اگر اتفاق افتاد نوع و علت تام قتل مهمه که مثلا این شخص شاید اصلا قبل اینکه ضربه کشنده بهش وارد بشه در به علت یه مثلا چیز دیگری کشته بشه، اینا باید مشخص بشه.
عدم اطمینان مثلا به نهادهای دیگری اگر واگذار بشه، این مقدار انگار اطمینان و آرامش نیست به دستگاه قضایی که برای که مثلا تحت نظر وزارت بهداشت باشه، که آیا مثلا جرایم مثلا
ببینید به هر حال
تحت تاثیر این موارد قرار
بگیره، همش به مجرد قانون دیگه، یعنی اینکه اینها به موجب قانون در دوست. اختیار و صلاحیت در زیر مجموعه قوه قضایی قرار گرفتن. به هر حال اگر واقعا نکته هم باشه به هر حال قانونگذار باید بیاد
کار کارشناسی
انجام بدن و تعیین تکلیف بکنن.
بسیار خوب. استحضار دارید که و شنوندگان استحضار دارن که اساس تأسیس نظام عدلی نظام قضایی در کشور اجرای عدالت و اصلاح مجرمین و صدور حکم بر مجازات و سپس بلافاصله قانون اساسی که بلافاصله گفته که بعد از مجازات و اجرای حدود اصلاح مجرمین. معاونت‌های دیگه هم در دستگاه قضایی دیده شد که نرسیدیم به ثانیه‌های پایانی برنامه نزدیک میشیم. انشالله به برنامه دیگه واگذار میکنیم. خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
بنده افتخار داشتم خدمت شما
باشم. خوشحالی من بود که در برنامه شما بودم و
جناب احتشامی عزیز باشید. از بازخوشان محترم
از قدم دو دقیقه قبل از 12 تموم
میام. خب البته بعض اعلام شد که ظاهرا وقتی هم به ما دادن چون سوالاتی هم بود داریم موضوع برنامه ظاهرن برای تمام هست. بسیار خوب متشکرم. تا سلامی دیگر خدایا رو نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خب عزیزان شنونده، از این لحظه با میان برنامه امید مادر همراه باشید.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوست سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
بچه ها مریض شدند، نذر کرد اگر خوب شدند 3 روز روزه بگیرد. حالشان که خوب شد، علی، فاطمه، حسن و حسین و حتی فزه روزه گرفتند. افطار روز اول، هنوز دست به غذا نبرده، فقیری در خانهشان را زد. غذاشان را بخشیدند به فقیر، خادمشان هم. افطار روز دوم، سفره را پهن کرده بودند که یتیمی آمد. غذاشان را بخشیدند همه. افطار روز سوم، اسیری آمد. باز هر کس قضایش را داد. نشسته بودند گرسنه و تشنه که پیامبر آمد. سوره هل اتی نازل شده بود در شأنشان. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
دریای کرم
کرم اونجا به قدریه، عنایت به قدریه. درک کنید کسی که 3 شبانه روز با آب افطار میکنه، نان جو و از حسن و حسینش میگیره به اسیر میده، این جوانی که برای او در عزایش اینقدر دوندگی کنه، اون کسی که اینقدر به سر و سینه بزنه، اون کسی که اینقدر تبلیغ کنه برای جبران مظلومیت او، آیا دم جون دادن او چه میکنه؟ شب اول قبر چه جزایی به شما میده؟ روز قیامت با شما چه معامله میکنه؟ مبادا غفلت کنید از این لطفی که خدا به شما عنایت کرده، عقب بمانید.
نمیتونیم حتی درک کنیم اهل بیتو، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. کسی نمیتونه درک